بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره نوح توسط استاد شب زنده‌دار تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نفرینی هست که جناب نوح علیه السلام به قوم خودش کرده است، اونهایی که ایمان نیاوردند. خلاصش اینه که خدایا جز زلال برای ظالمین زیاد مکن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، فقط زلال براشون زیاد و افزون بکن. حالا کلام در این هست که این زلال یعنی چه؟ زلال معانی و مصداق‌های مختلفی داره. یک زلال که معمولاً وقتی این لفظ گفته میشه اون معنا به ذهن میاد، زلالت از حق، گمراهی از حق و رفتن به طرف باطل. معمولا وقتی میگن زلال و زلالت، گمراهی در برابر هدایت به ذهن میاد. ولیکن مثل مرحوم طبرسی و جماعتی، اونا معتقد هستند که زلال نمیشه از طرف خداوند برای بندگانش باشد. قبیح است وقتی که زلال، گمراهی دادن به اشخاص از طرف خداوند، قبیح است و زشت است. نمی شود که پیغمبر معظمی هم مثل جناب نوح علیه السلام درخواست این زلال برای قومش بکنه. و لذا معانی و مصداق‌های دیگر خواستن برای زلال ذکر بکنند، از جمله هلاک. خدایا هلاکشون کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، ای هلاکا. خب داریم موردی که در قرآن مجید زلال استعمال شده باشه و معناش هلاک و هلاکت باشه؟ می فرمان بله، در آیه شریفه ان المجرمین فی زلالم و سعر، آیه شریفه 47 قمر. اونجا کلمه زلال داریم. مجرمین، گناهکاران در زلال هستند، یعنی در هلاکت هستند، و در سعر هستند، یعنی آتشهای شعلدار. سعر جمع سعیر ظاهرن، یعنی آتشی که شعلدار هست. حالا ما به کلمه زلال کار داریم که در سوره قمر آیه 47 فی زلال را معنای فی هلاک کرده اند، یعنی در آتش جهنم که هستند اونجا در زلال هستند، یعنی در هلاک هستند و در آتش عذاب هستند. این یک معنا. معنای دویم گفته اند و فرموده اند که زلال در اینجا یعنی فتنه، خدایا اینها یه فتنه براشون پیش بیار. فتنه دو تا معنا داره، معنای امتحان دارد، معنای عذاب هم دارد، البته معانی دیگر هم داره، حالا اونی که اینجا عرض میکنیم این دوتاست. گفتند که زلال یعنی فتنه، فتنه به معنای عذاب داریم، به معنای آزمایش و امتحان هم داریم. ولذا قیل الا فتنتن، الا زلالا یعنی الا فتنتن، خدایا فتنه براشون پیش بیار. حالا فرض بفرمایید که فتنه یعنی امتحان، وقت امتحان به چی چیز؟ بل مال ولد، خدایا مال بهشون بده، ولدم بهشون بده و با این در بوته آزمایش قرارشون بده. و انسانها غالبا وقتی که امتحان مال، امتحان فرزند براشون پیش بیاد، از عهده امتحان بر نمیان، وقت گرفتار عذاب میشن، همو فرزند و مال میشه براشون چی چیز؟ بلا و عذاب. و لذا در خود قرآن مجید هم در بعض آیات شریفه داریم، مثلا در 55 توبه اونجا میفرماد فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، خوشت نیاد از اموال و اولاد اینها که مال دارن، فرزند دارن. چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اونهایی که کافر و مشرک هستند و مال دارند، فرزند دارند، اینا خدا میخواد با همین عذابشون بکنه، با همین مال در دنیا عذابشون بکنه، با همین فرزندم عذابشون بکنه، برای خاطر اینکه یه مختصر مشکلی از ناحیه مال، از ناحیه فرزند براشون پیش بیاد، اینا نزدیک جان بدن، چون عقیده به آخرت ندارند، عقیده به خدا ندارند، پشتوانه ندارند. این غیر از اینه که یه شخص مسلمان معتقد به معاد و خدا فرزندش را در راه خدا میده، مالش را فداکاری میکنه در راه خدا میده، او برای تربیت دینه، ولی همین مال و فرزند بزرگترین مایه عذاب انسان میشه در همین دنیا. 55 توبه عرض کردم، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا تا آخر. و در سوره مبارکه طه آیه 131 اونجا میفرماد ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. خلاصش اینه که چشمت ندوز به طرف این چیزهایی که در اختیار کفار ما گذاشته ایم، اسباب زندگی که بهشون داده ایم، شکوفه ها و دل ربایی های زندگی در اختیار اصنافی از کفار گذاشته این. این برای خاطر اینه که میخواییم فتنه برای اونها پیش بیاریم در همین ها. لنفتنهم فیه، لنفتنهم معنا کردن یعنی لنعذبهم، عذابشون بکنیم، و همینطور معنا شده امتحانشون بکنیم. حالا در این آیه 131 تاها که لنفتنهم فیه ذکر شده، اونجا هم فتنه هم به معنای عذاب گرفته شده و هم به معنای آزمایش و امتحان گرفته شده. حالا این کلمه زلال در آیه شریفه اینجا ولا تزد ظالمین الا زلالا، معنای دویم اینه که خدایا فتنه براشون پیش بیار. فتنه یا معناش یعنی به مال و ولد امتحانشون بکن، تا نتونن از امتحان بر بیان عذاب براشون پیش بیاد. یا معناش اینه که از اول عذابشون بکن، با همین مال و ولد عذابشون بکن. اینم معنای دویم. و قیل الا فتنتن بالمال والولد، و قیل الا ذهابن عن الجنه. بعضی ها فرموده اند ما زلال را معنای راه گم کردن میگیریم، اما راه گم کردن نه راه حق و دین، راه بهشت. یعنی خدایا یه طوری پیش بیار که اینا از راه بهشت برگردن، طرف بهشت نرن، نه اینکه زلال از دین، یعنی در دنیا زلالت داشته باشن. و قیل الا ذهابن عن الجنه و ثواب. زلال یعنی دور رفتن، کنار رفتن از بهشت. کلمه ذهاب اگه الا بعدش باشه یعنی به طرف اونجا برن، اگه بگیم ذهابن الى الجنه یعنی به طرف بهشت قدم بردارن. ولی اگه بعد از ذهاب ان باشه، مثل اینجا ذهابن ان الجنه، اینجا معناش اینه که روگردان باشن از جنت، راه بهش نروند، برگردند به طرف جهنم. الا ذهابن ان الجنه، این زلاله که راهشون بیاد به طرف جهنم و عذاب، نه به طرف بهشت. این سه معنا. معنای چهارم برای زلال، یه توضیح مختصر مقدمتاً عرض میکنیم و اون اینه که خداوند عالم غیر از این که انبیا را برای بشر فرستاده است، غیر از این که عقل داده، لطفها مهرها هم به خصوص درباره بشر داره، دستگیری های مخصوص هم داره. این دستگیری های مخصوص لطف خدا هست، محبت خدا هست، غیر از مسئله هدایت انبیا و عقل هست. اینا یه عنایات مخصوص دیگریه که برای بشر معمولا هست و برای بعضی ها دیگه به خصوص هست. حالا بعضی ها گفتند این زلالی که جناب نوح عرض کرده ولا تزد الظالمین الا زلالا، یعنی خدای اون لطفها، اون دستگیری هایی که برای بشر پیش میاری تا میل بکنه به طرف راه حق، میل بکنه به عبادت، میل بکنه به اطاعت، اینا رو ازشون بگیر، این حالت رو به اونها نده. خیلی وقت هست که انسان اگر عبادت مستحبی انجام میده، اگر نماز جماعت میره، اگر نماز شب میخونه، اگر کارهای خدمت به مردم انجام میده، این برای خاطر که یه میل خدا بهش داده، غیر از مسئله راهنمایی انبیا و ائمه علیهم السلام، اونها را شنیده، در دلش هم ایمان به این حرفا داره. حالا گاهی هست که خداوند عالم دستگیری هم میکنه، برای کار خوبی که میکنه یه میل بالاتر هم بهش میده. حالا اگه این میل را به انسان نده، این دستگیری بالاتر را به انسان نده، خب وقتی میل نکرد خیلی عقب میمونه. این همین زلال هست، این همین یه نحو زلالت هست. این از راه حق خدا منحرفش نکرده، اما لطفم دربارش نکرده، محبت خاص و دستگیری خاص هم نکرده. قول آخر اینجا اینه که جناب نوح میخوا این را عرض کنه که خدای اون لطفا را ازشون بگیر. قال البلخی لا تزدهم الا من ام من الطاعات، خدایا زیاد نکن اونها را مگر منع از طاعتها، عقوبتن لهم علی کفرهم، حالا که اینها کافر هستند تو عقوبتشون بکن، عقوبتشون بکن به چه؟ به این که از طاعات منعشون بکن، جلوشون را بگیر. چطوری؟ فانهم اذا زلوا استحقوا منع الالتاف التي تفعل بالمؤمنین، برای خاطر این که وقتی اینا در زلال قرار گرفتند، خودشون در زلالت رفتند، استحقاق دارند که منع کنی تو اون لطفهایی که انجام میدی نسبت به مؤمنین. این زلو یعنی خودشون حالا در زلالت رفتند، حالا که رفتند تو هم لا تزد هم الا زلالا. این زلال یعنی چه؟ یعنی الطاف تو که به وسیله این لطفها مؤمنین کارهای خوب انجام اطاعت تو میکنند نزد اون الطاف، وقتی که اون لطفها دربارشون میکنی و یمتسلون فرمان تو را میبرند وقتی اون لطفها میکنی، خدای این را ازشون بگیر. این سه معنا. حالا معنای چهارم میخوایم بگیم که نه، چهارم نمیشه معنا کرد که زلال یعنی گمراهی از حق. خدایا یه طوری قرار بده که اینا در زلالت باشن، در گمراهی باشن، اصلا میل به طرف حق هیچ نداشته باشن. این را مرحوم تبرسی و جمعی میفرمان این خداوند عالم قبیح است این کار بکنه که قلب انسان، دل انسان را یه طوری قرار بده که فقط در زلالت باشه. و لا یجوز ان یفعل بهم الزلال عن الحق، صحیح نیست که خدا انجام بده درباره مردم زلال عن الحق والایمان، یعنی یه کاری بکنه که حق نپذیرند، خدا یه کاری بکنه که ایمان نتونن بپذیرند، یه بلایی سرشون در بیاره که اصلا مسئله حق و ایمان نتونن بپذیرند، که بگیم جناب نوح ایتو نفرینی کرده. این نه، لا یجوز. چرا؟ لأن ذالک لا یجوز فی صفت الحکیم تعالی الله عن ذالک، چون این کار جائز نیست، درست نیست در صفت اون خدایی که حکیم است. یعنی چون خدای متعال حکیم هست و هر کاری که میکنه رو حکمت هست، باید مصلحت داشته باشه، نمیشه که یه عده ای را گرفتار بکنه به طوری که نتونن ایمان بیارن، که زلالت براشون پیش بیاره. یعنی یه دست غیبی روح اونها را به طوری خراب بکنه که دیگه نتونن به طرف هدایت قدم بزنن. این با کار حکمت خدا و مصلحت اندیشی او جور نمیاد. او حکیم هست، چطوری کار میکنه؟ باید همه همیشه حالت توجه به ایمان پیدا کردن درشون زنده باشه، همیشه بتونن قدم به طرف حق بزنن. این اقتضا باید درشون باشه، این حالت باید درشون باشه. لأن ذلک لا یجوز فی صفت الحکیم، و خدا حکیم هست، تعالی الله عن ذلک، یعنی خدا بالاتر از اینه که این کار بکنه. این نظر مثل مرحوم تبرسی علیه الرحمه، ولی مثل علامه طباطبایی علیه الرحمه و بعض دیگر، اونا یه نظر دیگری دارن. اونا میفرمایند که نه، این منافات نداره با حکمت خداوند که در بعض موارد عقوبت بکنه، برای عقوبت زلال عن الایمان برای اشخاصی پیش بیاره. اینجا یک کمی توضیح عرض میکنیم. توضیح اینه که هدایت و زلالت دو رقم هست، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. زلالت هم دو رقم هست، همین زلالت عن الحق ها، زلالت عن الایمان. زلالت هم دو رقم هست، زلالت ابتدایی، زلالت عقوبتی. هدایت ابتدایی یعنی بدون جهت خداوند زمینه هدایت برای اشخاص فراهم بکنه، دلشون را متوجه بکنه، انبیا برای اونها بفرسته. این هدایت ابتدایی کار خداوند عالم هست. اما ثمود فهدیناهم، طایفه ثمود، خدا میفرماد ما هدایتشون کردیم، یعنی پیغمبران فرستادیم، کار اولی که بتونن هدایت بشن براشون فراهم کردیم. هدایت ابتدایی یعنی بی مقدمه، این شأن خداوند است. کما این که هدایت پاداشی هم قرآن مجید وعده داده، و اون اینه که والذی نهتدو زادهم هدا، یعنی کسانی که در راه آمدند هدایت انبیا را پذیرفتند، حالا که پذیرفتند ما دیگه به دست غیبی خودمون هدایت اونها را افزون میکنیم، رشد میدیم، اوج میدیم، ایمانشون را بالا میبریم، توفیقشون را زیاد میکنیم. و عمده دلگرمی انسانهای الهی به این وعده الهی هست، به این وعده های پاداشی. و الا انسان ضعیف مثلا چند سال عمر داره، در این چند سال هم چقدر میتونه کار بکنه اگه به این کار خودش بخواد پیشرفت بکنه؟ این خیلی کم میشه. ولی خداوند عالم وعده داده که شما بیایید مهتدی بشید، شما یه نماز واجب بخونید، یه روزه واجب بگیرید، یه کار خوب بکنید به نفع جامعه و مردم، ما دیگه دستتون میگیریم به بالاترها میرسونیمتون. خب این هدایت پاداشی هم خداوند وعده داده. اما زلالت ابتدایی، این همینه که قبیح است، همینه که حکیم نمیتونه انجام بده و نمیشود. یعنی خدایی که بشر را ساخته، این محال است که از اول در زلالت قرارش بده، یه طوری بیافریندش که این نتونه اصلا میل به طرف حق داشته باشه. این خلاف حکمت نمیشه. انبیا همه میان برای خاطر این که اونهایی که در زلالت هستن نجاتشون بدن، دستشون بگیرن نجاتشون بدن. مربیها، راهنمایان، همه جا میخوان همین کار بکنن که اشخاص را نجات بدن. خب این نمیشه که از اول که ساخته میشن خراب ساخته بشن، بی میل به راه حق ساخته بشن. این نیست، زلالت ابتدایی نداره. اما زلالت عقوبتی چه؟ یعنی یه مردمی هرچه به دلیل روشن، دلیل واضح براشون مطلب را استدلال بکنن، لجاجت نمیگذره که بپذیرن، فقط میخوان لجاجت به خرج بدن، عناد میخوان به خرج بدن. این مردمی که میخوان لجاجت به خرج بدن و میدن، عقوبت ممکنه بشن به این که خداوند عالم دل اونها را یه طوری قرار بده عقوبتن که زلال عن الایمان، زلال عن الحق هم خدای نخواسته براشون پیش بیاد. و این در موارد بسیاری از آیات شریفه علامه طباطبایی علیه الرحمه ذکر میکنن، همین جام اشاره دارن که این عقوبت است. یعنی عقوبت نه اینه که حتما عذاب بیاد انسان هلاک بشه و مستعصل و ریشکن بشه، طوفان بیاد غرق بشن، مثلا این گونه عذاب ها، بیماری ها. یه نوعش هم که عقوبت هست و از همه بدتر هست اینه که دل انسان را خداوند عالم تغییر بده. در سوره مبارکه انعام هست و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. حالا غرض اینه که این مطلب که مرحوم طبرسی علیه الرحمه اینجا ذکر فرمودند، طبق نظریه کسانی هست که زلالت را مطلقا میگن نمیشه از طرف حکیم برای انسانها باشه، ولذا فرمودند که ولا یجوزو ان یفعل بهم الزلال ان الحق والایمان لان ذالک لا یجوزو فی صفت الحکیم تعالی الله عن ذالک مما خطیعاتهم اغرقو، ای من خطیعاتهم. این من به معنای به مثلا هست، یعنی به وسیله خطیعشون، از ناحیه خطایاشون. مما خطیعاتهم ای من خطیعاتهم، که بعضی جاها میگن من نشویه، یعنی منشأ این غرق شدن چی بوده؟ خطیعه اونها، گناهان اونها. و من خطیعاتهم و ما مزیده، ما برای تأکید آورده شده که مما خطیعاتهم، یعنی من خطیعاتهم. و تقدیر من اجل مرتکبوه من الخطایا والکبائر اغرقو، برای خاطر اون چه مرتکب شدند و انجام دادند از خطایا و کبائر، خطیعه هایی که داشتند، گناهان کبیره ای که داشتند، برای خاطر اینها اغرقو، اینا غرق شدن. اون غرق عظیم سلام الله علیه پیش آمده که خود او یه بحث جدایی هست که طوفان و غرق شدن مردم در زمان حضرت نوح عمومیت برای همه کره زمین داشته، اختصاص به بعضی از قسمت ها داشته، چون جناب نوح سلام الله علیه در همین عراق و اینجا زندگی می کرده اند و وقتی که شروع شده به آمدن آب از زمین و جوشیدن از زمین، تنور که وفارت تنور در مسجد کوفه هست جاش، از اینجا شروع شده. او وقت آیا همه زمین فرا گرفته؟ قسمتی از زمین فرا گرفته؟ این یه بحثی هست که ظاهر بعض آیات شریفه اینه که همه جا فرا گرفته. از نظر علوم امروزی هم که میگن بالای بلندترین قله های دنیا مثلا گاهی میبینیم آثار آب هست، آثار اینه که جنبنده های اینجا بودن، نشانه اینه که یه وقتی اونجا آب بوده، همون وقتی هست که طوفان حضرت نوح آب را تو همه جا برده. بنابر این قول حالا میفرماد مما خطیئاتهم اغرقوا علی وجه العقوبه فادخلوا نارا و داخل آتش شدند. بعد از ذلک یعنی بعد از غرق شدن، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، راجع به فادخلوا نارا حالا بحث داریم میاد، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، غرق شدند داخل آتش شدند و نیافتند برای خودشون سوای خدا یاورانی را، هیچ که نبود که بتونه کمک بده از غرق نجاتشون بده، هیچ. ای لم یجدو احدن یمنعهم من عذاب الله، نیافتند یک نفر را که بتونه مانع بشه اونها را، جلوگیر بشه اونها را از عذاب خدا. حالا برمیگردیم بر سر فادخلوا نارا. این فادخلوا نارا به نظر مرحوم طبرسی علیه الرحمه و بعضی معنای فعل ماضی نداره، معنای سیدخلون نارا داره، یا سیدخلونه، چه فعل مجهولش چه فعل معلومش. یعنی معنا اینه که اغرقو، خب در اون آبهای عظیمی که خداوند فرستاد غرق شدن، اما فادخلوا نارا این وعده ای اینه که بعدن هم در قیامت جهنم که بپا شد و عقوبت عذاب جهنمی پیش آمد، اونجا داخل عذاب جهنم میشن و داخل آتش جهنم. سیدخلون نارا، نار را نار آخرت بگیرید، وقتی نار آخرت گرفتیم وقت سوال اینه که چرا فادخلوا فرموده شده؟ ادخلو فعل ماضیه، دلالت بر این داره که این جریان واقع شد و گذشت، و حال این که نار را وقتی که ما نار قیامت میگیریم بعدن واقع میشه، چطور فرموده فادخلوا؟ اینه که ایشون میفرمان و انما اتا سبحانه به الفاظ المضی، خداوند عالم الفاظ را همش الفاظ ماضی آورده، اغرقو ماضی، خود درست غرقم شدن، اما فادخلوا نارا دیگه چرا به لفظ ماضی؟ میفرمان این جهتش اینه که الا معنا الاستقبال، اینا معناشون استقبال هست. حالا چرا مطلب استقبالی به لفظ ماضی ذکر شده؟ لصدق الوعده به، چون این وعده راسته، حتما واقع میشه، و چیزی که حتما واقع میشه مثل اینه که واقع شده باشه، چیز محقق الوقوع مثل اینه که واقع شده باشه، لذا فرموده ادخلو، یعنی اینا داخل آتش شدن، یعنی به قدری مسلمه این مطلب که انه شدند و گذشت و تمام شد، و حال این که هنوزا نگذشته. لصدق الوعد به، این یه توجیه. بعضی هم توجیه فرمودن که اینجا مرحوم طبرسی ذکر نفرموده که آیه شریفه میخواد اشاره بفرماد که فاصله کمه، خبری نیست، چند هزار سالم که باشه هرچه طول بکشه این خیلی کمه، این مدت ها چیزی نیست، میگذره. چون خداوند عالم میخواد جلوه بده کوچکی فاصله و زمان را، فرموده فادخلوا نارا، یعنی این فاصله ای که حالا از زمان حضرت نوح هست تا وقتی که قیامت برپا بشه، اینا هیچ، مثل اینکه هیچی نیست، ولذا ف نفا نسمه، فادخلو آورده شده که الفاعل ترتیب به اتصالی، یعنی فا دلالت بر نزدیکی بیشتر داره برای معطوف خودش به معطوف علیه. این توجیه جمعی از مفسرین بزرگ از جمله خود مرحوم طبرسی. اما توجیهات دیگر، وقال الضحاک اغرقوا فادخلوا نارا فی الدنیا فی حالت واحده. ضحاک گفته است، کسان دیگر هم گفتن ظاهرن، که اینا در همین دنیا همو وقتی که غرق شدن همو وقت هم می سوختن. گفتن در همون آب خداوند عالم شعله های آتش هم ایجاد کرده بود، از یه طرف تو آب غرق می شدن، از این طرف می سوختن. هم تو آب بودن هم تو آتش بودن، هم می سوختن هم غرق می شدن. و این از عجایب کار خدای متعال هست و برای او عجیب نیست. و لذا در سوره یاسین می فرماد الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون قدرتی که از درخت سبز برای شما آتش قرار داده. دو تا درخت هستند در همون تفسیر سوره یاسین بیان میشه، مرخ و افار، اسم دو تا درخته. اینا سبز خرم، مثل اینکه آب داره از اونها میچکه، این قد خرم هستن. ولی همین ها شاخشون که به هم میکشند فورا آتش بیرون میاد، مثل اینکه ما کبریت میزنیم. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، حالا اون خدایی که از درخت سبز، برگ سبز، شاخه سبز آتش را بیرون میده، همون خدا از آبی که زمان حضرت نوح مردم درش غرق میشدن شعله آتش هم ایجاد کرده بود که میسوختن. این هم یک قول، اغرقو فادخلوا نارا فی الدنیا فی حالت واحده، یعنی همون وقتی که تو آب بودن همون وقت تو آتش هم بودن. کانو یغرقون من جانبین، از یه طرف غرق می شدن، و یحترقون یا یحترقون فی النار من جانبین، از یه طرف دیگر هم می سوختن در آتش از طرف دیگر، یعنی دوتا بلا همراه بود. و انشد ابن الانباری، ابن انباری برای این مطلب که میشه آتش همراه آب باشه، آب همراه آتش باشه، یه شعری را شاهد آورده. انشده یعنی اشعار دیگران را شاهد مطلب بیاریم. و انشد ابن الانباری الخلق مجتمع طورن و مفترقو والحادثات فنون ذات و اتواری لا تعجبن لازداد از اجتمعت فالله یجمع بین الماء و ناری. یعنی خلق دنیا و مردم دنیا گاهی مجتمع هستن، پهلو هم هستن، مجتمع اون طورن، یعنی از یه حال طور بنا شد، معنای حال بگیریم در خود همین سوره مبارکه داشتیم و قد خلقکم اطوارا، مجتمع اون طورن، یعنی از یه حالشون حساب بکنی پهلو همه پهلو هم نشستن. ولی و مفترقون، ولی همینا از یه جهت دیگری مفترقن، مثلا دلها با هم نیست. الخلق مجتمع اون طورن و مفترقون والحادثات فنون ذات و اتواری و حادثات دنیا، بلایای دنیا، پیش آمدهای دنیا اقسامی است. فنون یعنی اقسامی داره، ذات و اتواری ذات حالات مختلف هست، حالات بلایای مختلفه. لا تعجبن لازدادن، هیچگاه در شگفت نباش برای ازداد از اجتمعت، یعنی این که ما طلبه های خوندیم از زدان لا یجتمعان لازدادن از اجتمعت، اگه یه جایی ازداد جمع شدن تعجب نکن. فالله یجمع بین الماء و ناری، چون خدا قدرت داره بین آب و آتش جمع میکنه. البته خداوند که بین آب و آتش جمع میکنه کاری به اون مسئله جمع بین ازداد نمیشه نداره، او همونجایی که آتشه آتشه، اونم که آب آبه، ولی خداوند عالم در یه جا جمعشون میکنه، آتش هست آبم هست. فالله یجمع بین الماء و ناری، شاهد بر سر این فلاح و یجمع هست که خدا قدرت داره. او گفته که برای قوم نوح این طور بود. این دو توجیه، اینجا یه توجیه سیوم هست که سرراستر هست، ولی اون توجیه در مجمع البیان مرحوم طبرسی علیه الرحمه ذکر نفرمودند. علامه طباطبایی علیه الرحمه ذکر فرموده، بسیاری از مفسرین دیگر هم ذکر کردند، و اون اینه که این آیه شریفه از آیاتیه که دلالت بر برزخ داره، یعنی غیر از حیات دنیا و غیر از حیات آخرت ما معتقده به برزخ هستیم دیگه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. و این آیه شریفه ناری که ذکر فرموده نار برزخی منظوره، نه آتشی که مال جهنم باشه که ادخلو را ببریم به سیدخلونه معنا بکنیم، نه این که در آب آتش باشه همون وقت. نمیخوام بگم درست نیستا، ممکنه این هم باشه، اما یه توجیه دیگر هم اینه که فادخلو نارا، یعنی نار برزخ، برای خاطری که ما آیات داریم، روایات بسیار داریم متواتر که کسانی هستن که حالا در آتش هستن، در عذاب هستن، یا عرضه بر آتش میشن، کسانی هستن که متنعم هستن. وقتی ما آیات شریفه و ادله فراوان بر برزخ داریم، آتش برزخی، بهشت برزخی، از جمله علامه طباطبایی همینجا تصریح میکنن، میفرمان که ول آیتو من ادلت البرزخ، این آیه شریفه از ادله برزخ هست که فادخلو نارا اغرقو، این مال حالته که بدنشون در آبا غرق شد، فادخلو روحشون، نفوسشون داخل آتش برزخی شد، فادخلو نارا. پس سه توجیه برای فادخلو نارا در آیه شریفه هست، و البته حمل فعل ماضی بر مضارع اینجا بعیدتر از دوتای دیگه هست. از هر اینه که یا نار برزخ که این از هر از همشه، یا اون معنای دیگری که در همون آب آتش هم بود و سوختن، مثلا اگر گفتیم که این احتمال هست. نه، ما از آیه شریفه استفاده میکنیم، در خود قرآن هست که یعرضون علی النار غدوا و عشیا، یعنی عذاب اونها صبح از عرضه بر آتش میشن، این در اونجا هست و مال کفار هم هست، نه مال مؤمنین. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جناب نوح نفرین کرد، گفت نوح پروردگارا باقی مگذار بر زمین از کافرین دیاری را. دیار یعنی چه؟ ای نازل دارین، یعنی یک کسی که توی خونه بمونه، یک کسی که پا بگذاره توی خانه. دیار، هر انسانی که پا میذاره توی خانه اسمش دیاره، یعنی شخصی، این معنی شخصی میشه. ای نازل دارین، هیچ کس نباشه که توی خانه بخواد قدم بگذاره ببره توی خانه بمونه، همه رفته باشن. دیارا ای نازل دارن، یعنی لا تدع منهم احدا الا اهلکته، هیچ کس را باقی مگذار از اینا، میگه اینکه هلاکش کرده باشن. خب اینجا اون وقت یه سوال هست، و اون سوال اینه که خب بین اونها بچه بوده مثلا، بین اونها کودکان بودن، چطور جناب نوح دعا کرده است که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ این یه سوال هست. سوال دیگر اینه که چطور خب اینا ممکن بوده که بعد ایمان بیارن مثلا؟ اگه ممکن بوده بعد ایمان بیارن، چطور ایشون فرموده که خدایا هیچ کس رو باقی نگذار؟ جواب دومی اینه که این دعا و نفرین را که جناب نوح کرده است، پس از آنی بوده که آیه شریفه دیگری که در سوره هود هست، آیه 36، اون آیه مطلبش بر جناب نوح نازل شده بوده، مطلب اون آیه، و اون اینه که انهو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یعنی جناب نوح دیگه هیچ کس ایمان نمیاره، لن هم که در ذهن شریف آقایون هست که برای تعبیده، یعنی نفی ابد داره، هیچ کس دیگه ایمان نمیاره. خب قبلا خداوند عالم این مطلب را به جناب نوح فرموده، حالا که این طوره جناب نوح هم نفرین میکنه که حالا که این طوره لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا. قال قتاده ما دعا به هازا علیهم، یعنی نفرین نکرد برشون به این نفرین، الا بعد ان انزل علیه انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلذالک قال، بر خاطر این جهت جناب نوح دنباله مطلبش فرمود، انکه انتظرهم یزلو عبادک، خدایا اگه اینها را رها بکنی زنده باشند اذلال میکنند بندگانت را، بندگانت را گمراه میکنند. انکه انتظرهم یزلو عبادک، چطور اذلال میکنند؟ اذلالشون به تبلیغ، یعنی به راه می افتند و به راه افتاده اند به وسیله تبلیغ، به وسیله حرف زدن و به راه باطل کشندن مردم را اذلال می کنند. ای ان تترکهم ولم تهلکهم یذلوا عبادک، اگه اینها را رها بکنی و هلاکشون نکنی اذلال می کنند بندگانت را. ان الدین، به وسیله چی؟ بالاغواء گمراه میکنند. و دعای الی خلافه، دعوت به خلاف راه حق میکنند، تبلیغ به خلاف راه حق میکنند، تبلیغ هم اثر داره، اینها اذلال میشن. اینجا یک کلمه هست که عباد یعنی کیا؟ یذلوا عبادک، فرض اینه که همه گمراه بودند، حالا که همه گمراه بودند دیگه یذلوا عبادک یعنی کیا؟ انکه انتظرهم یذلوا عبادک. مصادیقی برای این عبادک خواستن ذکر بکنم، یکیش حالا من عرض میکنم اینه که اون چند نفری که ایمان آورده بودن، چون حالا حدود 80 نفر یا کمتر ایمان آورده اند، مسلم که در کشتی خدمت جناب نوح سلام الله علیه بودن، فرمودن منظور اینه که خدایا اگه این رقم باشه همین چند نفری هستن که حالا بعد از حدود 950 سال اینا ایمان آوردن، همینا هم در خطر هستن، یذلوا عبادک، این یک احتمال هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.